Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
تو بهار سال 1917، جنگ جهانی اول برای 3 سال بود که داشت تو اروپا ادامه پیدا میکرد. تو اون زمان تو این قاره چیزی جز مرگ و ویرانی وجود نداشت. برخلاف همیشه، در حالی که بعضی از مردهای پرتغالی برای بقا تو سنگرهای فرانسه و آلمان می‌جنگیدن، برای یه خانواده معمولی وحشت‌های جنگ فقط در حد یه سرفصل تو روزنامه‌ها بود. برای مثال تو فاطیمای پرتغال، لوسیا دو سانتوس 10 ساله و 2 تا از بچه‌های عموش یعنی فرانسیسکو و جاستینا مارتو روزهاشون رو صرف نگهداری از گله‌های گوسفند خودشون می‌کردن. صبح 13 مه 1917 مثل هر صبح دیگه شروع شد، اما اونا نمیدونستن که قراره امروز صبح زندگیشون برای همیشه تغییر بکنه. حوالی ظهر این 3 نفر به سمت یه مزرعه کوچیک تو خارج از شهر میرن. وقتی توی چمنزار وایساده بودن، یه دفعه نور خیلی درخشانی رو میبینن. وقتی لوسیا، فرانسیسکو و جاستینا دیدن چی جلوشون ظاهر شده، از تعجب و حیرت زانو میزنن. روبرشون زنی رو میبینن که یه شنل سفید پوشیده و از خورشیدم نورانی تره. وقتی بچه ها ازش پرسیدن که کیه و چرا اونجاست، اون زن در جواب بهشون میگه که از بهش فرستاده شده تا پیامی برای اونها بیاره. پیشگویی های اون زن برای این بچه ها به شکل رویا و الهام بود. اون زن پیشبینی برای اونها میکنه که مرگ بیشتر و ویرانی بیشتر تو مقیاس جهانی قرار اتفاق بیفته. هرچند اون زن قول میده که جنگ بزرگ اروپا به زودی به پایان میرسه. ولی این به این معنی نیست که دنیا از درگیری بعدی در امانه. جنگی که میتونه روزها رو به پایان برسونه. تو این قسمت قرار ستاراز فاطیما رو بررسی بکنیم. مجموعی از رویاهای نبوی که جنگ جهانی دوم، گسترش کمونیست و پایان احتمالی جهان رو پیش بینی کرد. فکر کنم بهتره مجوز بکنیم، چون الان روی ایستگاه اشتباهی هستید. سلام، من پوریام و این پادکست رادیو عجیبه.
اگر قسمت‌های قبلی رادیو عجیب شنیده باشید، میدونید من در هر قسمت براتون یک داستان یا یک اتفاق عجیب رو روایت میکنم. اگر هم قسمت‌های قبلی رادیو عجیب رو نشنیدید، پس دست به جنبونید. من رو میتونید از طریق تمام اپ‌های پادگیر مثل کست باکس، گوگل پادکست، اسپاتیفای یا هر جای دیگه فالو بکنید و بشنوید. همچنین اگر دوست داشته باشید میتونید رادیو عجب رو به دیگران معرفی بکنید. این بزرگترین حمایتیه که میتونید از پادکست من بکنید. همچنین اگر دوست داشته باشید میتونید از رادیو عجب حمایت مالی هم بکنید. فقط کافیه روی لینک حامی باش رادیو عجب کلیک بکنید و هر مبلغی رو که دوست دارید برای حمایت از رادیو عجب پرداخت بکنید. اگرم برند یا بیزینسی دارید که دوست دارید تو رادیو عجایب ازش به عنوان اسپانسر پادکست یاد بشه، میتونید از طریق ایمیل رادیو عجایب که بازم تو توضیحات هر اپیزود قرار گرفته با ما تماس بگیرید و با هم گفتگو بکنید. تو ادامه اون ستا بچه پرتغالی الهاماتی دریافت میکنن که دنیای کاتولیک رو زیر و رو میکنه. تو تمام ادیان دیدن شبح‌ها، تجسم‌ها چیز جدیدی نیست. از اسلام و بودا گرفته تا مسیحیت. تو طول تاریخ بودن مردان و زنانی که وسیله خدا یا الهه ملاقات شدن. و تو طول این دیدارها و این بازدیدهاشون معمولاً پیشگویی‌ها یا الهاماتی به اونها رسیده. مسیحیت هم خب گفتیم فرقی با بقیه دین‌ها نداره. برای مثال پیامبرهایی که شاعور رو تو جاده دمشق می‌بینن. یا اگر رجوع کنیم به قسمت اول، رویایی که امپراتور کنستانتین تو آستانه نبرد خودش میبینه. همچین الهام‌هایی نه تنها مسیر مسیحیت بلکه کل تاریخ جهان رو تغییر میدن. برای هزاران سال این تجسم‌های ماورالطبیعی یه نگاه اجمالی به تمام اتفاقاتیه که ممکنه تو آینده بیفته. اما چی میشد اگه پیامی تا این حد مخرب به ما میرسید؟ اونقدر ویران کننده که واتیکان تصمیم بگیره اون رو برای چند دهه دفع بکنه. لوسیا و بچه های عموش یعنی فرانسیسکو و جاستینا مارتو توی دهکده کوچیک تو حاشیه فاطیما به دنیا آمده بودن و تو همونجا هم بزرگ شده بودن، دور از زندگی شهری. این سه نفر توی جامعه کشاورزی بزرگ شده بودن که معمولا فقیر و ساده و متواضع، ولی در این حال سخت‌کوش و وفادار به خدا. به نظر میرسه که سرنوشت لوسیا و بچه های عموش اینه که قرار تمام روزهاشون رو تو مزارع فاطیما و تو مزرعه خانوادگی خودشون بگذرونن و قرار نیست اتفاق خاصی برای اونها رخ بده. مثل نیاکان خودشون قرار زندگی کنن و از دنیا برن. اما این سه تا بچه نمیدونستن که قرار اتفاق خیلی متفاوت تری براشون رخ بده. ظاهراً اولین باری که لوسیا، فرانسیسکو و جاستینا به وسیله یه موجود شبه‌مانند ملاقات شدن تو بهار سال 1916 بود. در حالی که این سه نفر داشتن گوسفندا و گاوای خودشون رو می‌بردن به چرا و مراقب اونها بودن، یه دفعه یه مردی رو جلوی خودشون می‌بینن که داره تو نور خودش رو غسل میده. اون مرد روشو می‌کنه به بچه‌ها میگه که آره من فرشته صلحم و گویا خدا برای شما برنامه‌ریزی داره. فرشته ادعا میکنه که خدا مراقب شما بوده و حتی دعاهای شما را هم شنیده و میگه که خدا به خوبی از فداکاریایی که کردین هم آگاهی داره. حالا من سوالم اینجاست که بچه 10 ساله چه فداکاری خاصی کرده تا الان؟ حالا این سوالی که هنوز پس ذهن من هست و توی جای داستان هم به جواب نمیرسم. بعد فرشته یه دعای جدید به اونا یاد میده، میگه که شما این دعا رو بخونید و تا از گناه ها عفو بشید. دعا هم خیلی ساده و کوتاه بوده. تو این دعا هم اینجوری بوده که بچه ها از خدا میخوان که گناهکارها و غیر مؤمنان جهان رو ببخش و عفو بکنه. وقتی که این دعا رو یاد میده و تموم میشه، این مردم ناپدید میشه و میره. تو بقیه سال هم فرشته دوباره دیگه هم میاد تو همون مزرعه بر روی این بچه ها ظاهر میشه. با هر بار دیدار این سه تا بچه آمادگی بیشتری هم پیدا میکنن برای اینکه رسالت خداپسندانه خودشون رو پیدا بکنن. با این حال خود مأموریت هنوزم ناشناخته است. اینکه چرا این سه بار پشت سر همین فرشته بر اونها نازل شده جای سوال بوده، ولی فقط تا 13 می سال 1917 این ناشناخته باقی میمونه. چرا؟ چون حوالی ظهر یه فرشته‌ای که بعدتر با نام بانوی ما معروف میشه مقابل لوسیا و اون بچه‌های عموش ظاهر میشه. از اونا میپرسه که آیا حاضرن همه چیزشون رو برای تغییر افراد گناهکار قربانی بکنن؟ بچه ها که این حرف رو میشنون با وفاداری عمیقشون و بدون هیچ تردیدی میگن آره. وقتی موافقت میکنن، بانوی ما به اونا میگه که شما 13 هر ماه به این نقطه برگردین تا من بهتون چیزهای جدیدی رو یاد بدم. حالا من یه پرانتز باز کنم، این 13 که من همش تلفظ میکنم احتمالاً یه کهیر زدم، خیلی قراره این 13 رو بشنوید، عذر میخوام از همین الان بگم. در صد بانوی ما حالا ناپدید میشه دیگه، میگه که آقا 13 هر ماه بیای من به شما خودم رو نشون میدم. لوسیا روشو میکنه به بچه ها، میگه که آقا این چیزی که دید و شنیدید رو به شکل راست پیش خودتون نگه دارید، به کسی نگید. ولی خب جاستینا خیلی بچه هست، خیلی هم هیجان زده است. جاستینا یه راست میره سراغ مادرش، میگه که آقا چه اتفاقی افتاد. خبر یه دفعه به صورت تو کل روستا میترکه. خیلی فکر میکنن که بچه ها این داستان رو از خودشون در آوردن و چوپان دروغگوان، یا بدتر بعضی ها میگفتن که آقا اینا توسط شیطان وسوسه شدن. با این حال بعضی معتقد بودن که بچه دارن راست میگن، پس همشون تصمیم گرفتن که آقا ببینن چه خبره داستان. تو 13 ماه جوان وقتی که بچه ها به همون نقطه برگشتن، جمعیت کمی دنبالشون رفت تا خودشون شاهد باشن که ببینن واقعا چی قرار اتفاق بیفته. ولی تنها چیزی که اون روز دیدن این بود که بچه ها به حالت دعا به زانو افتادن. چیز عجیبی نیست واقعا. اما بانوی ما برگشته بود واقعا. بچه ها از پسرش یعنی عیسی مسیح میخوان که به بقیه اهالی شهر کمک کنه تا اون چیزی که داره اتفاق میفته رو باور بکنن. بانوی ما قول میده که اوکی، من 13 اکتبر خودم رو به همه نشون میدم، به همه جمعیتی که درست هستن نشون میدم. اما بانوی ما یه خبر تلخ دیگه به این بچه ها میده. اون اعلام میکنه که هر ستای اونا قراره تو بهش به اون بپیوندن، اما تو زمانهای متفاوتی. یا جاستینا و فرانسیسکو به زودی، اما لوسیا روی زمین به عنوان بنده خدا باقی میمونه تا یکم دیرتر اضافه بشه به این بانوی ما. بچه‌ها که داشتن سعی میکردن این قضیه رو حذف بکنن، بانوی ما یه دفعه غیب میشه و میره. فکر کنید یه دفعه به یه بچه 10 ساله 9 ساله برمیگره میگه که آقا قراره شماها بمیرید، ولی دوتاتون قراره زودتر بیاین سراغ من، یکیتون دیرتر. سکته میکنه اون بچه. در صورت مردم شهر تو این دیدار بازم هیچ مدرک قطعی پیدا نمیکنن، ولی خب آدم دیگه کنجکاویشون قلقلک میشه. بالاخره بچه‌ها برای یه موجود فرازمینی اینجوری زانو زدن و براش دعا کردن، یه چیزی هست، یا شیطان یا فرشته است، ما میخوایم بدونیم. ماهای بعدی جمعیت هی بیشتر و بیشتر میشد، بیشتر آدم میومدن تا بچه‌ها رو تماشا کنن که دارن با بانوی ما صحبت میکنن. به نظر میرسه تو سومین حضور بانوی ما، یعنی تو 13 جوان سال 1917، مهمترین دیدار اتفاق میفته. طبق گزارشایی که وجود داره، بانوی ما میاد مجموعی از الهامات آخرالزمانی رو به بچه ها نشون میده و هشدار میده که اگر حرفاش رو توجه نکنن، این پیشاگاهی باعث نابودی بشریت میشه. واضحه که این خیلی خبر مهمیه دیگه. بالاخره یه سری دستور از طرف بانوی ما این موجود فرازمینی رسیده، باید به گوش همه برسونیم تا زمین نابود نشه، بشریت نابود نشه. ولی خب یه اما اینجا اتفاق میفته. بانوی ما به بچه ها میگه که آقا من بهتون این داستان رو گفتم، ولی شما باید وایسین تا زمانی که دنیا آماده شنیدنش باشه، بعد این پیام رو بهشون بدید، چون ممکنه دنیا وحشت بکنه و اصلا این اطلاعات رو درک نکنه. همین پیشگویی تبدیل میشه به سراز فاطیما. لوسیا و پسرعموهاش هم قول میدن که سکوت بکنن و هیچ وقت این سرراز رو به دیگران نگن. این دیدار سوم مثل دفعه قبلی یه هیجان خیلی زیادی رو هم تو جامعه درست میکنه. حالا ست رازم وجود داره، حالا داستانی به این بچه‌ها گفته شده که قرار نیست به هیچ کس بگم. یه دفعه فکر کنید یه جمع بسیار زیادی از آدم‌ها داشتن فضولی می‌مردن دیگه. همه دوستان من چه خبر؟ در هر صورت همه منتظر بودن پاییز برسه. وقتی پاییزم رسید مردم روسا مشتاقانه منتظر بودن تا نشونه‌هایی که ماه‌ها قبل بهشون وعده داده شده بود رو ببینن. تو 13 اکتبر روزی بود که قرار بود بانوی ما وعده نشون دادن خودش رو انجام بده. وقتی که اون روز رسید بین 70 یا شاید هم 100 هزار نفر تو بارون و گل جمع شده بودن و منتظر نشونه بودن که بانوی ما ظاهر بشه. تو نیمه روز بود که یه بار دیگه بانوی ما جلوی بچه‌ها ظاهر میشه. اما این دفعه اون تنها نبود. در کنارش یوسف و عیسی هم بودن. تو اون لحظه بود که بچه‌ها فهمیدن که ای داد بیداد، بانوی ما همون مریم مقدسه، مادر عیسی مسیح. اون کسی که داشتن این همه مدت ملاقاتش میکردن، این آدم مهمه بوده. بچه‌ها با تعجب به مریم خیره میشن و بعد از اون لوسیا برمیگرده به سمت جمعیت و فریاد میزنه که به خورشید نگاه کنید. یه عکسی از این تصویر هست که مردم دارن خورشید رو نگاه میکنن که حالا من میذارمش تو گروه، تو گروه میام تو کانال و اینستاگرام رادیو عجیب که اونجا هم ببینید. تو اون لحظه یه دفعه ابرا ناپدید میشن، بارون قطع میشه، یه دفعه خورشید از پشت ابرا میاد بیرون، واضح تر از همیشه شروع میکنه به لرزیدن، حتی خورشید تغییر رنگ میده، بعد از اون به طرز غیر معمولی به شکل زیگزاگی شروع میکنه به حرکت کردن، بعدش مسیرش رو تغییر میده و به نظر میرسه که داره به سمت زمین حرکت میکنه، انگار که میخواد روی اونها بیفته و سقوط بکنه. مردها و زنها و بچه‌ها به زانو درآمدن و دعا کردن و به گناهاشون اعتراف کردن. همه اونا باور داشتن که قرار جهان همون لحظه به پایان برسه و خورشید قرار همه اونا رو نابود بکنه. بعد بدون هیچ هشداری خورشید وای میسته. همه چی یه دفعه خشک میشه. زمین دیگه گلالود نیست. لباسا دیگه خیس نیستن. انگار اصلا یه قطره بارون تو اون روز نباریده بوده. این اتفاق بعدتر معروف میشه به معجزه خورشید. تو عرض چند روز این خبر تو سراسر پرتغال پخش میشه. تو طول 100 سال بعد از معجزه خورشید دانشمندا ادعا میکنن که بابا از نظر فیزیکی غیر ممکنه که خورشید موقعیتش اصلا تغییر بده یا اصلا بخواد به دور خودش بچرخه، چه برسه به زمین نزدیک بشه. اگه اینطوری میشد کلا انقراض تمام حیات روی زمین رو ما باید توی 13 اکتبر سال 1917 میدیدیم که همچین اتفاقی نیفتاد. در عوض دانشمندا یه نظریه ارائه میکنن که میگن آقا مردم بابت این تغییر آب و هوایی که اون لحظه اتفاق افتاده دچار توهم بینایی شدن، یا شاید مردم برای مدت طولانی به خورشید خیره شده بودن و باعث شده بود که توهم بزنن. این نظریه‌ای که حالا دانشمندا میدن و حالا ممکن اصلا غلط باشه، ما نمیدونیم. متاسفانه مریم مقدس هم درست پیش بینی کرده بود. روسیا باید تو سال 1919 مسیر خودش رو تنهایی طی می‌کرد. فرانسیسکو یه سال بعد تو سن 10 و جاستینا تو 9 از دنیا میره. هر دو قربانی آنفولانزای اسپانیایی میشن. لوسیا با وجود از دست دادن بچه‌های عموش به ارتباطش با مریم مقدس ادامه میده و منتظر اجازه برای فاش کردن رازهایی بود که مریم بهش گفته بود. هرچند که کار آسونی نبود. سالهای بعد لوسیا تو اواسط دهه 1920 میشه یه راهبه. افراد مشهوری هم تو منطقه خودش بوده. برای اینکه از توجه هم دور بمونه یه نام مستعار پیدا میکنه و فقط موافقاشن که از هویت اون خبر دارن. ظاهرن بین سالهای 1925 و 1930 مریم باکره بارها میاد به دیدار لوسیا. تو 2 از اون موقعیت ها مریم لوسیا دستور میده که چطوری اولین عبادت شنبه رو شکل و گسترش بده. تو اواسط دهه 1930 لوسیا دیگه احساس میکنه که آقا زمانش رسیده من بیام داستان 20 سال گذشته رو فاشش بکنم و بگم مریم مقدس به من چی گفته. آخر اون دهه اون 2 از خاطراتش رو مینویسه و منتشر میکنه. این سال 1930 آخر 1930 اینم اضافه بکنم نمیاد همه یه خاطرات و تمام راسا رو فاش بکنه و مینویسه آقا چه اتفاقاتی افتاد، مریم اومد ظاهر شد بر ما کی رو دیدیم، چی رو دیدیم، از این حرفا. نمیاد توضیح کامل بده که رازها چیان، ولی تو سال 1941 به دستور اسقف لریا خالوسه تصمیم میگیره که بیاد حالا مهمترین اطلاعاتو فاش بکنه و بگه که آقا اون را پسرعموهاش دقیقاً تو 13 جولای 1917 چی دیدن که باعث شده بود که بترسن. بعد از گذشت نزدیک به 25 سال بالاخره زمان افشای اسرار فاطیما رسیده بود. به گفته لوسیا اولین راز خیلی ساده است اما وحشتناک. تو خاطراتش تصویری از جهنم رو میمونه. لوسیا نوشته بود بانوی ما دریای بزرگ از آتش رو بهمون نشون داد که انگار زیر زمین بود. توی این آتش شیطان و ارواح به شکل انسان در حال سوختن بودن و تو ناله و فریادهای ناامیدانه خودشون قوطه‌ور بودن. لوسیا میگه که این الهام فقط چند لحظه برام طول کشید. وقتی هم تمام شد مریم گفت که جهنمی رو دیده که روح گناهکارها در اون داشتن عذاب میکشیدن. مریم در عوض میگه که اگر اون چیزی که من به شما میگم انجام بشه تعداد زیادی از آدم‌ها هم نجات پیدا میکنن و آرامش برقرار میشه. یه جورایی ما میتونیم اولین راز فاطیما رو به عنوان نمادی از وقایع فاجعه باری که تو زمان جنگ جهانی اول اتفاق افتاد تفسیر بکنیم. زمانی که مریم مقدس لوسیا به سرماش ملاقات کردن 3 سال بود که جنگ اروپا و بخشی از آفریقا رو نابود کرده بود و ثابت کرده بود که یکی از مخربترین و مرگبارترین جنگ های تاریخ. خیلی ها الهام های جهنمی که به لوسیا شده بود رو با خشونتی که اروپا قبلا طول جنگ دیده بود یکی دونستن. شاید هم رویاها هشدار میدادن که جایی حتی بدتر از خط مقدم جنگ هم وجود داره. اما اگه راز اول فاطیما رو میشه تفسیری از جنگ جهانی اول دونست، راز دوم مستقیما داره بهش اشاره میکنه. در واقع نه فقط به جنگ بزرگ داره اشاره میکنه، بلکه جنگ های آینده رو هم پیش بینی میکنه. راز دوم اینه که جنگ قراره واقعا به پایان برسه، اما اگه مردم دست از توهین به خدا بر ندارن بدترین جنگ تو زمان پاپ پایوس 11 اتفاق میفته. وقتی شبی رو میبینید که با یه نور ناشناخته روشن شده بدونید این نشونه ایه از طرف خدا که میخواد جهان رو با قحطی، جنگ و آزار و اذیت کلیسا و پدر مقدس به سزای جنایتش برسونه. خب ما میدونیم دیگه پیشبینی اولی مریم مقدس خیلی دقیق از آب در اومده و یه سال بعد از اون پیشگویی هم جنگ جهانی اول به پایان میرسه. اما موضوع جنگ بزرگ بعد از اونه که قرار بود تو زمان پاپ پایوس 11 شروع بشه. زمانی که مریم مقدس میاد بر لوسیا ظاهر میشه و اون پیشگویی رو بهش میگه پاپ پایوس 11 اصلا وجود نداشته، بلکه پاپ فعلی اون زمان بندیکت 15 بود. با این حال 5 سال بعد از اون بندیکت فوت میکنه و جانشینش میاد و اسم پایوس 11 رو برای خودش انتخاب میکنه. یادتون باشه که اینها 20 سال قبل از اینه که پیشگویی ها اصلا فاش بشه. چیزی که الان ما روایت میکنیم و در مورد اصفهان میگیم اصلا یه فاصله طولانی از گفتن تا انتشارش وجود داره دیگه. میگم 20 سال بعد از اینکه پیشگویی اصلا نازل شده و لوسیا اونو پخش شده. این دیگه خیلی طبیعیه دیگه. من و خیلی های دیگه به کل جریان مشکوک بشیم، بگیم که آقا لوسیا پیشگویی رو نگفته تا سال 1941 برای همه فاشش کرده، میتونسته تمام این جزئیاتی که الان گفته رو خوش بعدن بهش اضافه کرده باشه، از کجا معلوم مثلا این پیشگویی واقعی باشه. همون موقع هم کلی اتفاق میفته و کلی هم جنجال درست میشه و خیلی هم میگن که آقا چیزی که لوسیا گفته تاریخ زمانیش با هم دیگه جور در نمیاد. مثلا اینکه جنگ جهانی دوم تو سپتامبر 1939 شروع میشه، وقتی که آلمان میاد حمله میکنه به لهستان، همونجوری که تو تاریخ نوشتن. اما پاپ پایوس 11 تو فوریه 1939، یعنی 7 ماه قبل از اینکه حمله به لهستان اصلا اتفاق بیفته، دنیا میره. برای این جنگ نمیتونسته تو زمان به قدرت رسیدن اون اصلا اتفاق افتاده باشه. هرچند یه سری نظری پرداز هستن که میان استدلال میکنن که میگن آقا شروع جنگ جهانی دوم اصلا ربطی به حمله آلمان به لهستان نداره، بلکه زمانی شروع میشه که اتریش به آلمان الحاق میشه، اونم تو سال 1938. در واقع این نظری پردازا میگن که حرفای مریم مقدس تو راز دوم برای کمک به ایجاد ارتباط استفاده میشه. یعنی مریم مقدس میخواسته مردم رو نجات بده، میگیم میخواسته زودتر بگه که آقا زودتر جلوشو بگیرید وگرنه فاجعه رخ میده. در هر صورت توی همون راز دوم همونجوری هم که روایت کردم، همچنین گفتیم دیگه، مریم مقدس گفته بود که یه نور ناشناخته تو آسمون شب یه دفعه ظاهر میشه و این نشونه ای از شروع جنگ آینده است. همونطور هم که میدونی تو 25 ژانویه سال 1938 همچین اتفاقی اصلا واقعا میفته. چی میشه؟ یه شفق قطبی تو اکثر مناطق اروپا ظاهر میشه. 2 ماه بعد از اون هیتلر تصمیم میگیره که به اتریش لشکرکشی بکنه و اون رو بخش از راش سوم بنامه. پاپ پایوس 11 هم تو اون جریان اتفاقا زنده است، هنوز از دنیا نرفته. با توجه به اینکه الحاق اتریش به نقشه های هیتلر سرعت میده، میشه استدلال کرد روزهای اولیه جنگ تو زمان پاپ پایوس 11 هم رخ میده. اما مریم فقط جنگ جهانی دوم رو پیش بینی نمیکنه. اون تو ادامه راز دوم میگه که چطوری میشه اصلا از این جنگ جلوگیری کرد، چطوری میشه اصلا این جنگ رو از بین برد. مریم میگه که من میام تا روسیه رو تقدیس کنم، اگر درخواست من پذیرفته بشه نظر روسیه تغییر میکنه و صلح برقرار میشود، در غیر این صورت او اشتباهاتش را تو سراسر جهان گسترش میده و باعث جنگ و آزار کلیسا میشه. مریم با گفتن این که ملت‌های مختلف نابود خواهند شد حرفشو به پایان میرسونه. به نظر واتیکان بخش دوم به نظر میرسه که اشاره واضحی داره به اتحاد جماهیر شوروی و گسترش کمونیسم الحادی که خودشون میشناسن. به نظر میرسه که این پیشگویی داره میگه که اگه کمونیسم غالب بشه جهان نابود میشه. این پیشبینی کاملا مرتبط بود، چون تو زمان ظهور مریم مقدس ایدئولوژی کمونیستی در حال گسترش بود و فقط چند ماه بعد تو نوامبر سال 1917 بولشویکا روسیه رو تحت کنترل خودشون گرفته بودن. رهبر اونها هم یعنی لنین یه ملحد سرسخت بود که معتقد بود دین باید یه امر خصوصی و جدا از دولت باشه. بنابراین وقتی که لنین تو سال 1917 به قدرت رسید، اولین احکامی هم که اجرا کرد مربوط میشد به همین نظریه‌ای که داشت. لنین اومد تمام آموزش‌های دینی رو تو تمام مدارس دولتی و انجمن‌ها ممنوع کرد. کمک‌های مالی دولت رو به کلیسا کلاً قطع کرد و همه انوار کلیسا رو هم تصرف کرد. اوایل لنین اونقدر خشن با مذهب درگیر نمی‌شد و میگفت اوکی اینا هم هستن ما هم هستیم. با این حال وقتی که یه قحطی بزرگ تو اتحاد جماهیر شوروی شکل گرفت، لنین تصمیم به پاکسازی رهبرای مذهبی گرفت و اعضای پلیس مخفی شوروی رو مأمور کرد تا اشیای کلیسا رو مصادره بکنه. زمانی که مردم شهر سعی می‌کردن جری اونا رو بگیرن، خشونت شروع می‌شد. فقط تو یه روز 15 نفر از شهروندا کشته میشن. به گفته یه مورخ این لحظه نقطه عطف 15 سال آینده بود. دولت وارد جنگ با کلیسا شده بود. 15 سال بعد بیشتر از 95% از ساختمان‌های مذهبی، کلیساها، مساجد، کنیسه ها همگی تعطیل شده بودن. حدود 1200 کشیش و 30 اسقف هم این وسط کشته شده بودن. بعضی از داستانا بین مردم پخش میشد، مثلا مثل اینکه چشمه ی اسقف رو از حدقه بیرون کشیدن یا یه اسقف دیگر رو با سنگ سنگین کردن و به رودخونه انداختن. دین داشت توی روسیه به زوال میرفت.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
وقتی هم که راز دوم فاطمه تو سال 1941 فاش شد، خیلی منتظر پیشبینی‌های ظلم و ستم مذهبی بیشتری بودن. مگه اینکه شوراها طبق دستور مریم مقدس تغییر عقیده میدادن. اما چیزی که خیلی ها نمیدونستن این بود که یه دهه قبل فرصتی فراهم شده بود که درخواست مریم مقدس عملی بشه، ولی واتیکان اونو نادیده گرفته بود. تو سال 1929 ظاهراً مریم مقدس دوباره جلوی لوسیا ظاهر میشه و بهش میگه که بالاخره زمان اون رسیده که پاپ و همه اسقف‌های جهان روسیه رو تقدیس کنن. بعد از گفتن این پیام، لوسیا بلافاصله به پاپ پایوس 11 یه نامه می‌نویسه تا تقدیس روسیه رو شروع بکنه. اما به دلایلی که تا همین امروز هم یه راز باقی مونده، پاپ این درخواست رو نادیده می‌گیره. جانشین اون پایوس 12 بعد از خوندن راز دوم تو سال 1942 سعی کرد همون اشتباه رو تکرار نکنه. اون اومد از دستور پیروی کنه و روسیه رو تقدیس بکنه. ولی پایوس 12 این کار تنها انجام میده، نه طبق دستور با همه اسقف‌های جهان. بنابراین همونطور که لوسیه اشاره کرد، این پیشگویی هنوز محقق نشده. سالهای بعد کلیسا دوباره روسیه رو تقدیس میکنه، اما هیچ وقت اونطور که مریم مقدس دستور داده انجام نمیشه. و تو طول دهه 1950 و 60 اتحاد جماهیر شوروی به شدت قدرتمندتر از قبل میشه. حالا کمونیسم تو سراسر جهان گسترش پیدا کرده. برای خیلیا به نظر میرسید که عواقب وحشتناکی که مریم درباره اونها هشدار داده بود در حال رخ دادنه. هرچند که میتونست همش تصادفی هم باشه. تقدیسی که مناسب روسیه باشه تا 1980 تا زمان پاپ جان پاول دوم اتفاق نمیفته. البته گسترش کمونیست نبود که به جان پاول دوم انگیزه این کار رو داد. در واقع این تلاش برای حفظ جون خودش بود. سوم راز فاطیما سوال‌های بیشتری رو ایجاد می‌کنه تا اینکه جواب چیزی رو بده. به مدت 40 سال واتیکان می‌دونست که راز دوم فاطیما تقدیس روسیه به قلب پاک مریم باکر است و به مدت 40 سال کلیسا دستورات مریم پیروی نکرد. تا اون زمان خطاهای پیش‌بینی شده روسیه، یعنی کمونیسم الحادی، تو سراسر جهان گسترش پیدا کرده بود. چین، کره شمالی، ویتنام و کوبا همه به کشورهای کمونیستی تبدیل شده بودند. برای کسایی که به اسرار فاطمه معتقد بودند، همه اینا به این دلیل بود که روسیه به درستی تقدیس نشده بود. اما تو اواسط دهه 1980 پاپ جان پاول دوم تصمیم گرفت دستورات مریم باکره رو به طور کامل دنبال بکنه. هرچند دلیلش برای این کار ممکنه بیشتر شخصی باشه تا سیاسی. تو 13 می سال 1981 یه شبه نظامی ترکیه‌ای تو میدون سن پیتر به جان پاول دوم تیراندازی میکنه. چند بار به سمتش تیراندازی میکنه، اما پاپ به طور معجزه آسایی زنده میمونه. جان پاول دوم تو دوران نقاهتش تو بیمارستان درخواستی تقریبا غیرعادی میکنه. اون درخواست میکنه تا راز سوم فاطمه رو که تقریبا 40 ساله تو آرشیو مخفی واتیکان مخفی مونده رو بخونه. وقتی لوسیا این رازها رو تو سال 1941 نوشت، فقط دو مورد از اونها رو فاش کرد. لوسیا حاضر نشد در مورد راز نهایی اصلا حرفی بزنه. اما تو سال 1944 لوسیا میاد مریض میشه و اسقف هم بهش دستور میده که بیا راز سوم فاطمه رو هم بنویس. لوسیا مینویسه و کاغذ رو توی پاکت مهر و موم قرار میده و به اسقف میگه که تا سال 1960 یا تا زمان مرگش اون رو نباید علنی بکنید. لوسیا میگه که تنها در این صورته که جهان میتونه معناش رو درک بکنه. پاکت نامه به دست اسقف میرسه و تو سال 1957 به طور کامل مهر و موم میشه. دفتر مقدس دستور میده که تمام اسناد مربوط به فاطیما از جمله راز سوم به واتیکان ارسال بشه. ظاهرا این حرکت برای محافظت بهتر از این راز بوده. وقتی سال 1960 رسید، راز سوم مطابق دستور لوسیا میتونست فاش بشه. اما پاپ میگه که جهان هنوز آماده نیست و اون رو پنهون نگه میداره. طبیعتا این حرکت باعث شد سوء زنهای نسبت به راز سوم ایجاد بشه. اسرار قبلی مربوط به جنگ جهانی اول و دوم بود. یعنی سومین راز پیشگویی در مورد جنگ جهانی سومه؟ اوایل دهه 60 تنش بین ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی به اوج خودش رسیده، چیزی که ما بهش میگیم جنگ سرد. شاید پاپ این وسط فکر میکرد که اگر این راز نهایی رو فاش بکنه، یه جورایی به نابودی هسته‌ای داره سرعت میده. خلاصه سال 1960 هم اومد و رفت و سومی راز فاطیما بازم تو آرشیو مخفی واتیکان مهر و موم. برای دو دهه این راز پنهون میمونه. هر پاپی هم که روی کار می اومد احساس میکرد که زمان مناسبی برای فاش کردن این راز نیست. حتی جان پاول دوم هم همچین فکر میکرد تا قبل از اینکه تیر بخوره. وقتی که جان پاول دوم به شلیک میشه و تو بیمارستان دراز کشیده، متوجه میشه که این حمله در واقع تو 64مین سالگرد اولین ظهور مریم مقدس تو فاطیماست. از روی تخت درخواست میکنه که راز سوم برام بیارید تا دوباره بخونمش. هرچند که هنوز احساس میکرد متن راز نهایی باید پنهان بمونه، ولی اعلام کرد که بالاخره زمان تقدیس درست روسی فرا رسیده. تو 25 مارچ سال 1984 پاپ جان پاول دوم همه مردم و اسقف‌های تمام کلیساها رو تو میدون سن پیتر جمع میکنه و عمل تقدیس روسیه رو انجام میده. خیلی ها باور دارن دلیل از بین رفتن تنش‌ها تو زمان جنگ سرد و سال‌های بعد از اون ثابت می‌کنه که جان پاول دوم تونسته خواسته مریم مقدس رو برآورده بکنه. یه سال بعد از این اتفاق، میخائیل گورباچوف به عنوان دبیر کل اتحاد جماهیر شوروی انتخاب میشه. تو سال 1989 با ایالات متحده گفتگو می‌کنه. دیوار برلین که نماد بزرگ جنگ سرد فرو می‌ریزه. دو سال بعد اتحاد جماهیر شوروی بالاخره منحل میشه. البته با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی خیلی‌ها گفتن بالاخره وقتش شده که راز سوم هم فاش بشه. مطمئناً دیگه خطر شروع شدن این جنگ جهانی سوم این وسط وجود نداره. پس بین راز سوم هم بگید و ما رو هم خیالمون راحت بکنیم بدونیم قضیه چه قراره. جان پاول دوم بالاخره تو 26 جوان سال 2000 احساس کرد که دیگه آره زمانش رسیده. بیایم الان بگیم که راز سوم چیه. واتیکان یک کنفرانس مطبوعاتی برای خوندن راز سوم برگزار میکنه. اما قبل از خوندن یک کاردینال که بعداً میشه پاپ بندیکت 16 هم یه اعلامیه جالبی رو منتشر میکنه. اون میگه که مطالعه دقیق متن راز سوم که به طور کامل اینجا منتشر شده احتمالاً ناامید کننده است. هیچ راز بزرگی فاش نمیشه و آینده هم هنوز نامعلوم باقی میمونه. خیلی از این ماجرا گیج شده بودن چون واتیکان در مورد مخفی نگه داشتن راز برای 40 سال خیلی قاطعانه عمل کرده بود. 40 سال هیچ حرفی نزده بودن، گفته بودن دنیا آمادش نیست. چی شده حالا یه دفعه میگن که این ناامید کننده است؟ در هر صورت وسط این قضیه سردرگمی که اتفاق افتاده بود، واتیکان جلسهشو میذاره و راز سومو میخونه. به گفته واتیکان راز سوم در خصوص فرشته‌ایه که با یه شمشیر شعله‌ور در کنار مریم توصیف شد. به نظر میرسه که شمشیر میخواد جهان رو با آتش بکشه. اما قبل از اینکه فرشته بتونه اصلا زمین رو ویران بکنه، مریم مقدس جلوی ظاهر میشه، مداخله میکنه و شمشیر رو خاموش میکنه. فرشته هم فریاد میزنه و میگه توبه توبه توبه. بعد لوسیا و بچهای عموش اسقفی رو دیدن که یه لباس سفید پوشیده و در حالی که کنار اسقف‌ها و کشیش‌های دیگه هم هست، از یه تپه بالا میره. تو طول مسیرشون از شهرهای ویرانی رد میشن که پر از جسده. وقتی بالای تپه میرسن زیر یه صلیب بزرگ وای میسن. یه دفعه سربازها بیرون میان و اسقف سفیدپوش و همراهاش رو میکشن. این الهام با دیدن دوتا فرشته که اومده بودن تا خونها رو جمع بکنن و ارواح رو همراهی بکنن به پایان میرسه. استدلال واتیکان این بود که راز سوم مربوط به سوء قصد جان پال دوم. دو سال 1981 کلیسا ادعا کرد که جان پال دوم راز رو از روی تخت بیمارستان خونده و فهمیده که اون اسقف سفید پوش در واقع خودش بوده و حالا نجات پیدا کرده تا بتونه تقدیس روسیه رو انجام بده. حالا یه لحظه وایسین، اصلا چی شد؟ چند دهه است که واتیکان داره میگه که آقا این معما وجود داره، شما نمیتونید بشنویدش، اگر بشنوید دنیا زیر رو میشه. حالا که خوندن تو سال 2000 ما میفهمیم که فقط داشتن خبر ترور جان پال دوم میدادن، انقدر چیز خاص و حیرت آوری نیست که بخوایم بگیم که آقا دنیا رو زیر رو میکنه. شاید واتیکان رو یکم زیر رو بکنه، ولی دنیا رو زیر رو نمیکنه. این وسطه که باز پای یه سری از افرادی که نظری پردازن به میدون میاد. بعضی از کاتولیکا معتقدن که واتیکان در مورد راز سوم اصلا حقیقت رو نگفته. اونا معتقدن بعد از 4 دهه رازداری واتیکان هنوز داره چیزی رو پنهون میکنه. یکی از مطرح کننده های این نظریه آنتونیو سوچیه، روزنامه‌نگار ایتالیایی که بعد از بررسی عمیق یافته‌هاش میاد یه کتابی رو در قالب راز چهارم فاطمه منتشر میکنه. اون کلن اعتقاد داره که راز سومی که فاش شده یا راز واقعی نیست، یا فقط بخشی از رازه. یکی از استدلال‌هایی که میکنه میگه که این نامه طولانی‌تر بوده. نامه که واتیکان ادعا میکنه سومین رازه تقریبا 62 تا خط. اما وقتی نامه لوسیا تو سال 1957 تو راه پرتغال به واتیکان بوده، گویا یه مردی میتونه داخلش رو نگاه بندازه ببینه چه خبره. اون مرد تفسیر میکنه که داخل اون نامه 20 تا 25 خط وجود داشته. حالا سوال ایجاد میشه که بقیه خطا از کجا اومدن؟ یکی از افرادی که جز مقدس‌ترین خانواده‌های سومه هم هست اشاره میکنه که واتیکان نامه لوسی رو واقعا گم کرده، اصلا نتونستن برسوننش به واتیکان، تو راه گم شده. چون آخر نامه امضای لوسی رو داره، اما نامه‌ای که واتیکان تو سال 2000 منتشر میکنه فقط با تاریخ و مکانی که نامه نوشته شده به پایان میرسه، نه اسم لوسی. برای اختلاف تو طول نامه و امضای گم شده، سوچی یه توضیح جالبی ارائه میکنه. میگه که در اصل 2 تا نامه مربوط به راز سوم فاطمه وجود داره. حالا این از کجا آمده؟ منشی شخصی پاپ جان 23 یعنی کاردینال لوریس که بین ساله 1958 تا 1963 هم خدمت میکرد، اون تایید کرده که 2 تا نامه وجود داره. اون میگه که یکی از این نامه‌ها تو آرشیو واتیکان نگهداری میشه و اون یکی تو اتاق خواب پاپ مخفی شده. پس اگه واقعا 2 تا نامه وجود داشته باشه، ممکنه نسخه منتشر شده به وسیله واتیکان تو سال 2000 کامل نبوده باشه و این امکان وجود داره که اون پیشگویی‌های انفجاری که لوسیا قولش داده، دهها پاپ احساس می‌کردن که دنیا برای شنیدنش آماده نیستن، تو یکی نامه باشه. پس راز واقعی چی میتونه باشه؟ سوچی معتقده که سرنخ‌های لازم برای کشف راز رو میشه تو موعظه‌ها و مصاحبه‌های پاپ پیدا کرد. تو سال 2000 درست قبل از اینکه واتیکان اعلام کنه که بالاخره قرار سومین راز رو فاش بکنه، پاپ جان پال دوم به زیارت فاطمه میره. هدفش هم شاد کردن لوسیا، فرانسیسکو و جاستین. تو جریان موعظه‌ای که جان پال دوم تو فاطمه ایراد میکنه، یه اشاره آخر زمانی جالبی هم داره. اون میگه که پیام مریم مقدس دعوت به تغییر دین و بیداری بشریت. با اجدهایی که دومش 1/3 ستاره‌های بهشت رو جارو می‌کنه و به زمین پرت می‌کنه کاری نداره. دوم اجدها نقل قول مستقیمیه از کتاب مکاشفه، فصل 12 آیه 4. این اولین بار نیست که کتاب مکاشفه به طور واضح با اسرار فاطمه گره می‌خوره. خیلی جالبه، تو یکی از معدود مصاحبه‌هایی که لوسیا انجام میده ازش در مورد محتوای راز سوم می‌پرسن. لوسیا میگه که بعداً تو کتاب آخر زمان مکاشفه شما میرید و میخونید. در واقع لوسیا داشت به فصل 8 تا 13 این کتاب اشاره میکنه. تو فصل 13 مستقیماً به موجودات وحشی اشاره میکنه که از دریا و زمین ظاهر میشن و اژدهای بزرگ و قدرتمندی رو میسازن. این موجودات در واقع به عنوان ضد مسیح و پیامبرهای دروغین تفسیر میشن. پس میشه گفت که راز سوم فاطمه اومدن ضد مسیح ها رو پیش بینی کرد. ضد مسیح شخصیتیه که به طور خاص تو عهد جدید بهش اشاره شده. ضد مسیح به عنوان یه اقواگر و حیله‌گر توصیف میشه و هدفش اینه که خودش رو بالاتر از خدا قرار بده. اما ضد مسیح چه ربطی به راز سوم ما داره؟ به گفته سوچی تو سال 1978 یه فردی به نام خواکین آلونزو با کاردینال لوریس که گفتیم هم منشی پاپ هم بوده یه مصاحبه جالبی میکنه و تو همون مصاحبه است که تایید میکنه دوتا نامه در مورد راز سوم وجود داره. تو بخشی از این مصاحبه وقتی مطالعهش میکنید میبینی که آلونزو برای اینکه بفهمه چرا راز سوم برای این مدت طولانی فاش نشده یه سال سه بخشی از کاردینال میپرسه، یعنی سه تا نظریه به کاردینال میگه، میگه کدومشون آره است کدومشون نه. سه تا نظریه چیه؟ میگه که احتمال داره توی این نامه اسم مخفی کاردینال ها یا اسقف خاصی تو نامه اومده باشه، به رسوایی یا بحران خاصی توی کلیسا اشاره شده باشه، یا در مورد نفوذ روسیه تو جهان اطلاعی داده شده باشه. کاردینال لوریس هم تو جواب برمیگرده میگه که به نظر من چیزی که باعث شده این نامه به صورت مخفی نگهداری بشه اونم تا الان اسم شخص یا ملت‌ها یا اشاره ماهیت سیاسی خاصی نیست. چیزی که ما فهمیم لوریس نظریه اول و تا حدود نظریه سوم رد میکنه، اما در مورد نظریه دوم که مربوط به بحران یا رسوایی تو کلیساست چیزی نمیگه. پس ممکنه راز سوم گمشده فاطیما درباره نابودی کلیسای کاتولیک از درون باشه که احتمالاً به وسیله یه شخص ضد مسیح صورت میگیره. اگه راز سوم در خصوص سقوط کلیسای کاتولیک باشه قطعاً واتیکان میخواد که اون رو از مردم پنهان بکنه. آخرین چیزی که اونا میخوان اینه که خودشون رو عامل تخریب خودشون نشون بدن. البته این نظریه‌ها مدت‌ها وسیله واتیکان رد شد. لوسیا تو سالهای پایانی زندگیش از این همه اصرار برای وجود یه راز متفاوت ناامید شده بود. همون هم جان پاول دوم قاطعانه معتقد بودن که راز سوم واقعا فقط یک پیشبینی از سوء قصد بوده. اما اگه چیزی بیشتر از یک سوء قصد وجود داشته باشه چی؟ بعضی فکر میکنن که توطئه بزرگتری پشت این طرح وجود داشته، نیرویی که تو مرکز هر ستا راز فاطیما وجود داشت، اونم اتحاد جماهیر شوروی. دفعه بعدی با آخرین اپیزود در مورد راز و رمز واتیکان برمیگردیم. قرار این دفعه یه نگاه عمیق‌تری بندازیم به کسی که روسیه رو تقدیس کرد، یعنی جان پاول دوم و ترورش. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. این مثال رو از قدیم زدم، خیلی هم دوست داشتم آخر هر اپیزودم اینو بگم، چون هنوز داستان راز و رمز واتیکان ادامه داره. یه قسمت دیگه داریم که داستان راز و رمز واتیکان رو ببندیم و تمامش بکنیم. اون قسمت رو سعی میکنم زودتر منتشر بکنم، مثل این اپیزود که قول داده بودم دو هفته ای بیام، حالا با یکم تأخیر زود رسیدم به گوشای شما دوستان. سعی میکنم اون قسمتم زود آماده بکنم و منتشر بکنم و به دست شما دوستان برسونم. قبل از اینکه حالا این اپیزود تمام بکنم، دوستم یه موضوعی رو با شما به اشتراک بذارم، چون شنونده‌ای که تا آخر پادکست میشنون و این بخشا رو گوش میدن جزو کسایی که خیلی وفادار و فن منن دیگه، یعنی وای میسن ته داستان بشه. همیشه آخر پادکستم من آهنگ مورد علاقه خودم هم اضافه میکنم، چون این آهنگایی که خودم دوست دارم یا مثلا ممکنه روتین هم بذارم رو میتونید آخر اپیزود رو بشنوید. چیزی که دوست داشتم بگم اینه که ببینید، من 4 سال دارم توی پادکست رادیو اجای فعالیت میکنم، حالا بگذاریم از قبل تر که توی پادکست های دیگه کار میکردم و تهیه کننده پادکست های دیگه بودم. 4 سال دارم فعالیت میکنم. واقعیتش هدف تولید پادکست رادیو عجب بیشتر یه علاقه شخصیه و تا الان هم یه علاقه شخصی باقی مونده. هیچ وقت هدفی نبوده که من بگم بخوام جامعه فرهیخته‌ای درست بکنم، جامعه آگاهی بسازم یا هر چیز دیگه. قبل از اینکه من تولید کننده محتوا باشم، یه علاقه من به محتوام، یعنی صرف علاقه و دوست داشتن من نسبت به این محتوایی که شما میشنوید، با باعث شده که من اصلا این پادکست رو استارت بزنم و ببرمش جلو. کم و کاستی خیلی زیادی دارم. من از نظر زبانی خیلی تفاوت دارم با شما دوستانی که پادکست دارید میشنوید. شما از بچگی دارین تو یک فضای کاملا فارسی زبان زندگی میکنید، مدارس فارسی زبانی رفتید و خیلی مراتب از من وضعیت بهتری دارید. من توی مسیری قرار گرفتم برای زبان و دستورات زبانی خودم که ماحصل یک مخلوط کن عجیبی از چندین سیستم آموزشی مختلف تو کشورهای مختلفه. چیزی که میشنوید از تلفظات و لفظها و کلماتی که من استفاده میکنم ماحصل اینه. پادکست بیشتر از اینکه یک فرایند علاقمندی و یک فضای درآمدی برای من باشه، بیشتر یک جنبه‌ای بوده برای من که بتونم اون بخش از خودم نشون بدم که هیچ وقت دوست نداشتم نشونش بدم. و آدم‌ها زیاد خودهای زیادی رو دارن درون خودشون که هیچ وقت بروزش نمیدن. پادکست یک بزنگاهی بوده برای من که بیام اون چیزی باشم که همیشه دوست داشتم باشم. من آدمیم که خیلی دوست دارم حرف بزنم، خیلی دوست دارم اطلاعات بدم به دیگران. به قول بعضی از دوستان اطلاعات خیلی بی خودی هم میدم، ولی بازم این اطلاعاتی که میدم واقعا محصول علاقه شخصی خود منه. یعنی جمع شده مطالعاتم، خوندن، نوشتن، یاد گرفتن، گوش دادن، هر چیزی که پیدا بکنم خوشم بیاد و برای دیگران دوستان تعریف بکنم. یک زمانی بود که من اصلا نمیتونستم صحبت بکنم با دیگران، چون از مسخره شدن، مسخره کردن لهجه‌ام، مسخره کردن گویشم، بد تلفظ کردن اسمها و همه اینها برای من چالش بوده. الان هم وقتی من این پادکست رو درست میکنم هستن کسایی که خیلی به من ایراد تلفظی میگیرن و ایراد واقعا درسته. اینجوری نیست که من بگم اوکی من یک بیشینه ای دارم یا گذشته ای دارم، ماحصل اون گذشته ای که دارم حالا بیاین منو جاش نکنین قضاوت نکنین. نه، اینجوری نیست. واقعیت اینه که وقتی وارد فضای مجازی میشی و کارت شروع میکنی به عنوان یک تولید کننده محتوا و به صورت پابلیک شروع میکنی صحبت کردن، ناخواسته خودتو داری میذاری یک زیر یک پروژکتوری، زیر یک نوری که دیگران بیان در مورد تو حرف بزنن، قضاوتت بکنن، دوستت داشته باشن، ازت بدشون بیاد. این ماحصل کاریه که من شروع کردم. این صحبتایی هم که تا اینجا کردم گفتم دیگه، برای اون دسته از شنونده های وفاداری هم که همیشه تا آخر پادکست میشنون. چیزی که فقط دوست داشتم اینجا به عنوان این ته انتهای این صحبت ها بخوام بگم اینه که واقعیتش دلخور نمی کنه من اونقدر، ولی شاید باعث بشه من بگم اوکی چرا واقعا من محتوایی رو تولید میکنم که شاید دیگران رو آزار بده. یه وقتایی سرد میشم از این کاری که دارم کارو میکنم، میگم شاید برم یه گویندهی دیگه بیارم جای خودم بشونم، حداقل خودم کار محتوا رو انجام بدم مثل بقیه پادکستی که قبلا تولید میکردم، خودم محتوا رو بنویسم، آماده کنم، ترجمه کنم یا هر چیزی که در اختیار یه گوینده بذارم بگم اون کارشو بکن. یه وقتایی هم فکر میکنم نه بیخیال پادکست بشم و این حرفا. در کل امیدوارم تا این تو این 4 سال، تو این چند مدتی که رادیو عجایب فعالیت داشته، کنارتون بوده، شنیدینش، باش حال کردین، ازش خوشتون نیومد. چون دیگه نزدیکای تولد 5 سالگی رادیو عجایب دارم میشم. خیلی دوست دارم اپیزود ویژه‌ای بذارم، دوست دارم یه کار ویژه‌ای برای رادیو عجایب بکنم. حالا احتمالاً یه کار ویژه‌ای داریم، یه اجازه زنده‌ای خواهیم داشت به زودی. اطلاع میدم به همتون، یه ویژه خیلی خاصی هم خواهیم داشت. خیلی دوست دارم که کنار من هستید، منو میشنوید، هر سریم با تمام کمکاستیهی که من دارم با من هستید. پرچونگی زیاد میکنم من آخر اپیزود، الان دارم میبینم 6 دقیقه شده، ولی دیگه 6 دقیقه رو من میذارم برای اون کامیونیتی که میدونم همیشه با هم هستن و کنارم هستن. دمتون گرم دیگه، دمتون گرم که همیشه با رادیو عجایب هستید، به دیگران معرفیش میکنید، گوشش میدید، تا آخرین لحظه هستید با من. من رویه رو ادامه میدم، اینجوری نیست که بگم بیخیال رادیو عجایب میشم، همیشه هستم تو رادیو عجایب، همیشه هم با صدای خودم خواهد بود، مگر اینکه مثلا یه بلایی سرم بیاد ببرنم یه جایی که نباید ببرنم و دیگه اون موقع دیگه نتونم خواهم تولید محتوا بکنم. انشالله که هیچ وقت اتفاق نیفته، من همیشه کنار شما شنونده های قشنگ و عزیزم باشم، همیشه هم بهتون عشق ببرزم دیگه و در با تولید محتوا کردنم. زیاد حرف زدم، امیدوارم سرتون درد نگرفته باشه. سعی میکنم قسمت بعدی رو زود بدم برای اون دسته از شنوندهایی که خیلی منتظر اپیزود بعدی هن، سریع منتشرش بکنم و لذت ببرن ازش. دیگه مثل هر اپیزودی امیدوارم هر جا که هستید موفق باشید، لبتون خندون باشه، اتفاق بد براتون نیفته، حالتون خوش باشه. یا آهنگ پایانی هم بشنوید و عشق کنید.
نمیبینی من نشونت میدم، بیا دنبالم باز اسما رو یادت میدم، که این بعضی وقتا روشونه های توه، که بعضی وقتا میفته روشونه های من. بگو اسم تو، اسمت باید یادت بیاد، این اولین درسیه که من بهت میدم. همیشه یادت بمونه کجاست خونه، مهم نیست اونا دارن چی رو نشون میدن. زمان میگیره یکی یکی قهرمان تو، زمان داره بهت میگه شبیه خودت شو. درختای بیریشه میرن با این طوفان، بده دستاتو خودم میشم ریشه تو. تو تاریکی نمیبینی من نشونت میدم، بیا دنبالم باز اسما رو یادت میدم، که این بعضی وقتا روشونه های توه، که بعضی وقتا سنگین روشونه های من.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
it. Coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.